أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا. توفیقی است به حمد الله محضر مبارک برادران و خواهران بزرگوار. آیات بینات سوره مبارکه نبأ را پیگیری میکنیم. در بخش نخستین این سوره مبارکه به تفصیل مطرح شد که عمّا یتساءلون، از مسئله بسیار مهم و نبأ گزارش تکان دهنده مدام پرسشگری میکنند. اما این نبأ مسئله ایست که در اون اتفاق نظر نیست و اختلاف هم دارند این جماعت پرسش کننده. البته به زودی خواهند دانست که چیست واقعیت این نبأ و این خبر، و مسلم به زودی خواهند دانست که چه خبر مهمی رو خداوند در اینجا بازگو میکنه. به سه تفسیر در این جهت اشاره کردیم خدمت عزیزان و سه احتمال رو روایت کردیم. تکرار سخن نمی کنم. بعد از اینکه اشارتی به این نبأ و این گزارش عظیم شد، در قالب جملات سوالی علم نجعل الارض مهادا، استفهامی که جنبه تحکیم و تحکم دارد، آیا ما قرار ندادیم زمین را مهد و گهواره؟ چرا این تعبیر قرآن رو باز هم اشاره کردیم که زمین چگونه گاهواره ما آدمیان است؟ سه چهار نکته مطرح شد. والجبال اوتادا، و اونگاه نقشی که کوه‌ها در ماندگاری زمین دارند به عنوان وتد و میخ‌های ثبات و دوام زمین، و ویژگی‌هایی که این آیات الهی یعنی این آیات تکوینی و کوه‌ها در زمین و طبیعت دارند هم اشاره شد. رسیدیم با آیه‌ای که الان تلاوت کردیم و خلقناکم ازواجا. مشاهده می‌فرمایید اینجا همه جا در نوع آیات شریفه قرآن حضرت باری تعالی هنگامی که به آیات خیش اشاره می‌کند، یک گذاری به آیات طبیعی دارد، آیات بیرونی و اونگاه آیات درونی. قسمی از جان انسان می‌گوید و قسمی از جهان برون مطرح می‌کند. در کنار این که اشارتی به زمین شد و کوه‌ها، مشاهده می فرمایید بازگشتی است به درون انسانها و عالم انسانی و خلقناکم ازواجا. و ما شما آدمیان رو ازواج و زوج آفریدیم و خلق کردیم. ابتداعا طبیعی است کلمه ازواج جمع زوج. همیشه خدمت دوستان عزیز اشارت شده است که کلمه زوج در لغت عربی یقال لکل من القرینین، به هر دو شیئی که با هم تقارن دارن یک زوج گفته می شود. دو شیئی که با هم تقارن دارن. تقارن به معنای چیست؟ همانندی، مانندگی. یعنی هنگامی که شباهت و همانندی بین دو شیء وجود داشته باشد، همخوانی بین دو شیء وجود داشته باشد، این رو تقارن میگویند. تقارن اصلا دخلی به تساوی هم ندارد. این نیست که دو شیء مساوی باشند اونگاه اینها رو زوج بگویند. نه، این چنین نیست. بلکه تساوی مهم نیست، بلکه همگونی و همخوانی مهم است. یه وقتی عرض میکردم در آیات شریفه قرآن، کلمه قرآن جور دیگری هم خوانده شده است و معنا می شود. اگر واژه قرآن رو قرآن بخوانیم، از ماده قرائت، فا فعلان به معنای مفعول یعنی مقروب یعنی خواندنی. این کتابیست خواندنی، باید خوانده شود. بدون خواندن ارتباطی با این کتاب برقرار نخواهد شد. صرف داشتن این، تبرک دانستن اون، مقدس شماردن اون دخلی ندارد، فایده‌ای برای انسان نمی کند، بلکه این ارتباط خواندنی است و آنگاه به دنبال اون، نفوذ در حقایق اون، تدبر و تعقل و تفکر که انسان رو به حقایق رهنمون می کند. اما این کلمه قرآن رو قراء و قاریان سبعه، قراء سبعه در بعض از قرائتشون قرآن خوندند، قاف و القرآن العظیم مثلا قرآن. اگر کلمه قرآن قرآن باشد دیگه از ماده قرنه و تقارن است، یعنی کتابی که سراسر اون همگونی و تقارن دارد، یعنی هیچ کجای این کتاب نیست که با بخش‌های دیگر اون ناهمگونی و ناسازگاری داشته باشد. این میشه قرآن، یه همپوشی، همگونی، همخوانیه. از ابتدا تا انتهای این مجموعه رو میبینید که نشان میدهد ولو کان من غیر عند الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. اگر نظمی غیر الهی و گفتمان غیر الهی بود این کتاب، یقینا بدانید در اون اختلاف ها و ناهمگونی دیده میشد مانند تعلیفات و تصنیفات بشری. اما یه همگونی تام و تمامی رو میبینید که قرآن است و از سوی خداوند است. پس کلمه قرنه همگونی است، زوج به این معناست، به دو شیئی که چنین ارتباطی رو دارند زوج گفته می شود. عزیزان اشراف دارید که در مجموعه نظام آفرینش خداوند نوعا موجودات رو، گیاهان رو، حیوانات را، انسان و حتی جمادات رو هم به تعبیر ظریف علمی تر زوج آفریده است، یعنی مجموعه هستی. سبحان الذي خلق الازواج كلها، منزه است اون خدایی که تمام این هستی رو زوج آفریده است. حالا مما تنبت الارض باشد، من انفسکم باشد و مما لا تعلمون، نباتات، جانتون و چیزها که نمیدانید در این هستی هست که اونها هم زوجند، اونها هم تابع قاعده زوجیتند. بنده این جمله رو میخوام این نوبت عرض کنم در مورد این نکته که شامل حال ما آدمیان هم می شود. گویا از کشش های پنهان در ذات آفرینش جهستی رو به تکامل می برد قاعده زوجیت است، چه در نهاد و ناموس و قاعده حیوانات، نباتات و انسان. این کشش و تمایل زوجیت است که انسانها را به کوشش و تکامل سوق می دهد فزونتر و بیشتر. و یکی از راه های تکمیل و تکامل هم در حوزه انسانی، روابط انسانی و شخصیت انسان همین قاعده است که خداوند از آن تعبیر به زوجیت می کنه. قاعده و قانونی که نه تنها ضامن بقا نسل انسان است، بلکه عامل تقویت اصل انسان است. یعنی نه اینکه صرفاً و فقط به قاعده زوجیت است که انسان‌ها تناسل و تناکه دارند و آنگاه روی زمین ماندگاری. اگر نمی بود قاعده زوجیت که نسل انسان باقی نمی ماند، اگر این توالد و تناسل معطوف به زوجیت نمی بود که امروز بشری روی زمین باقی نمی ماند. طبعاً نه تنها این قضیه، بلکه در عالم انسانی تکامل این نسل هم و رشد این انسان هم به قاعده زوجیت نظم و نسق دیگری پیدا می کند. و خلاصان که زین للناس حق آراسته است، زان که حق آراست نتوانست جست. خداوند در وجود انسان های کشش و کوشش هایی رو قرار داده است، متقابل و متخالف، یعنی با جنس مقابل، که عامل تکمیل و تکامل انسان ها می شود. و بس رازها و عجائبی هم در این ارتباط حضرت حق نهاده است. فرمود و خلقناکم ازواجا، ما شما انسانها رو زوجا فریدیم و به این قاعده زوجیت تکمیل می شود وجود شما و با این تکمیل تکامل پیدا می کنید، سیرتون سریع تر می شه. این انگیزه است، یک انگیزه جدی در وجود شما انسانها بدین شیوه به قاعده زوجیت قرار داده. و جعلنا نومکم سباتا. خب قصه قصه انسان است و بعد از اشاره به زمین و گاهواره حالا نوبت وجود انسان و اشاره کردیم آیاتی است که از جان و پیرامون نفس ما برمیخیزد. به دنبال قاعده زوجیت فرمود و قرار دادیم نومکم سباتا. خب از رازهای مهم زندگی انسان خواب آدم است. پدیده‌ای که کار به اونجا می‌کشاند در عظمت این پدیده که او را همتای مرگ برمی‌شمارند، یعنی کما تنامون تموتون و کما تستیقظون تبعثون، همان گونه که می‌خوابید می‌میرید و همان گونه که برمی‌خیزید مبعوث می‌شوید. یه چنین اهمیتی در این پدیده عظیم وجود دارد، بسیار پیچیده، بسیار مهم و رازهای نهفته‌ای هم در خواب قرار دارد. گاهی می‌بینید و من آیاته منامکم باللیل، خداوند از آیات مهم خودش این خفتن و خوابیدن در شب آدمیان و این خواب رو مطرح می‌کند. همین پدیده این که ما به راحتی گمان می‌کنیم که خواب آمد و خواب ما را در رو بود، همین پدیده ساده، خب در پس اون چه حکمت ها، چه فلسفه ها و چه حساب ها و کتاب ها و چه ساز و کار ظریف و پیچیده خداوند در این خواب قرار داده است. اما تعبیر لطیفی که اینجا مشاهده می فرمایید آن است که و ما قرار دادیم نوم و خواب شما را سبات. کلمه سبات از ماده ثبت می آید، سین به ت به معنای قطع ابتداءن. معنای اولیه اون به معنای قطع دست کشیدنه، کمان که ریشه این لغت شاید برگرفته از عبری باشد، یعنی کلمه سبت که همین الان به عنوان یه روز از هفته در کلام عرب به کار برده می شود و جمعه رو شنبه رو سبت می گویند، ریشه از آن سبات و شبات شابت عبری باشد که به معنای دست کشیدن. روز تعطیل رسمی یهودیان شنبه، روزی که اجباراً و الزاماً باید دست از کار می کشیدن. خداوند گروهی رو در قرآن نام می برد که به اینها اصحاب السبت می گوید، یعنی اینها کسانی بودند که حکم خدا رو، یکی از ده فرمان اصلی موسی تعطیلی روز شنبه رو زیر پا گذاردن، با نیرنگ و تزویر کار خودشون رو می کردند و به نام تعطیلی هم عمل می کردند و تعطیل نمی کردند و به معیشت خودشون می پرداختند. اینها کسانی بودند که تعدی در سبت کردن به تعبیر قرآن و در شنبه. اگر شنبه رو سبت می گفتند به دلیل اینکه فراغ دست می کشیدن، یعنی فارغ از کار می شدند. خود سبت ابتداءاً قطع، اونگاه فراغت معنا میدهد، یعنی فرق من الامر، از یه چیزی فارغ شدن. فرمود و این خواب شما را ما سبات قرار دادیم. این خواب یه عامل فراغتی است برای شما، قطع میکند رشته اتصال کاری شما رو، یه فراغتی برای شما ایجاد میکند و این از بزرگترین نعم الهی در وجود انسان، نعمت خواب. خب به هر حال پدیده ای که چه از جهت جسمی چه از جهت روحی وجود انسان رو به نوعی نظم و نسقی می بخشد. هنگامی که این خواب سراغ انسان می آید، اولا آدمی از این حرص ورزی به در می آید. خود خواب قهرن انسان رو به نوعی تعدیل می کند، تلاش انسان رو و سعی انسان رو مهار می کند که بی اندازه و بی مقدار نباشد این نیاز طبیعی. و از سوی دیگر تجدید قوا برای مراحل بعدی که الان در ادامه آیم می خوانیم. به تعبیر اهل نظر می گویند بالاخره 30% حالت متابولیک انسان در حالت خواب کاهش پیدا می کند، یعنی انسان با 2/3 ظرفیت موتور کار میکنه، یه موتور خاموش میشه از 3 موتور اگر این تعبیر رو به کار ببریم و یک آرامشی در وجود مینشیند، یه استراحتی مثل این که حالا یه اوورهالی در یه بخش از بدن شکل میگیره و قاعدتا هم همینطوره، یعنی دقیقا در وجود انسان یه آرامش، یه ریسرتی بالاخره در بعض از قسمت‌ها شکل می‌گیره و آمادگی برای تلاش بعدی. به تعبیر خودمون روز از نو، روزی از نو، باز روز نو، تلاش نو، کوشش نو و سعی جدیدی رو به هر حال انسان شروع می‌کنه. از جهت جسمی این چنین است و مسلم از جهت روحی هم همچنین. این نیاز سرشاری که انسان به خواب و استراحت مفید داره از جهت روحی که مشاهده می‌فرمایید قطع می‌کند. یعنی به تعبیری یک آفانی دارد این وجود انسان که کاملا دیگه تنظیم می‌کند تلاش رو، کوشش رو، و بدن انسان و روح جان و تن آدمی رو، این پدیده خواب. فرمود و جعلنا نومکم سباتا و جعلنا اللیل لباسا. خب تناسب شب با چیست؟ خواب با چیست؟ با شب. به دنبال اینکه خواب رو فرمود، شب رو مطرح میکند خداوند سبحان. و جعلنا اللیل لباسا و قرار دادیم شب را برای شما به عنوان لباس. کلمه لباس، ما یلبس آنچه جامعی که وجود انسان رو در بر میگیرد. استهزار دارید خود لباس چه ویژگی دارد که خداوند شب رو به لباس تشبیه میکند در اینجا؟ کلمه لباس، خود لباس خصوصیت اولی که برای وجود انسان داره حفظه، یعنی عامل حفظ از سرابیل تقیکم، جامعی که حفظ میکند شما را، یواری میپوشاند، جنبه پوشندگی و جنبه حفظ دارد لباس، و بعد در کنار اون جنبه زینت هم دارد. این تعبیر شایع و لطیفی که خداوند در مورد زن و شوی به کار میبرد که این زنان لباس شما هستند و شما لباس اینها هستید، ارتباط این جنی که بین زن و مرد حاکم است، اصل اولش حفظه. اینا میخوان هم حفظ کنن، اینا میخوان زشتی های هم رو به زیبایی بدل کنن، پوشندگی برای نقایص هم داشته باشن و همون زوجیت تکمیل و تکامل رو موجب بشند و بعد موجب زینت هم باشند. دقیقا این تعابیر سگانه در مورد لباس وجود داره که در مورد زن و مرد هم در فضای زندگی خانوادگی باید حاکمیت کند، و الا مفهوم زوجیت ضعیف و کمرنگ است. در اینجا فرمود ما شب رو لباس قرار دادیم. خب اولین خصوصیتی که وجود دارد همین است، شب می پوشاند، پوشندگی دارد. خیلی از چیزها رو شب می پوشاند و حفظ می کند. خیلی از ضعف‌های انسان رو شب می پوشاند، خیلی از فقرها رو می پوشاند، خیلی از اموری که انسان‌ها دوست نمی دارند دیگران ببینند از انسان می پوشاند شب. شب خیلی از صدای ناله ها رو می پوشاند. خیلی از امور است که شب سایه خودش رو بر سر این مسائل می افکند. حتی وجود جسمی انسان رو می پوشاند و حفظ می کند شب. بالاخره این تابش مستمر خورشید که الان در آیات بعد هم میاد، باز به برکت دولتی شب است که وجود انسان حفظ میشه از تمام انواع اشعه این که از خورشید ساطع میشه، که بیش از مقدار اگر باشد ویرانگره برای وجود انسان ها، برای محیط زیستشون، برای طبیعتشون، برای وجودشون، برای جسمشون. باز این شب حفظ میکند وجود انسان رو و لباسیست در تحفظ ما از این پدیده و بسیاری امور دیگه از جهت طبیعی. اما یه گام از این بالاتر، شب می پوشاند. استهزار دارید که گاهی حدیث رو گفتیم خدمت دوستان که از زبان معصومین زبات مقدسه محمد و آل محمد، فرمودن که استعینوا علی مقاصدکم بالسر و الکتمان. میخواید به اهدافتون برسید، اهل کتمان باشید، اهل پوشیدگی باشید، رازهاتون برملا نکنید، عیان نکنید. استر ذهبک و ذهابک و مذهبک. خیلی چیزهاتون رو تو زندگی زود شفاف و روشن نگید، ما عالم یکی هستیم با این اون، بازگو نکنید، نه نمیرسید. فان کل ذی نعمت محسود. بدونید گاه حسد قهری دست خود مردم نیست. وقتی چنین صحنه‌هایی پیش میاد حسد ورزی میکنن به شما و پس پوشیده پنهان بروید در ته مقاصدتون تا برسید به اهداف خودتون. این یه راز موفقیت از استعین و یاری بجویید در رسیدن به مقاصدتون به وسیله است. شب کمک میکند به اصل کتمان در مورد انسانها. خیلی از امور رو شب میپوشاند و اون توجه روز دیگه در دل شب نیست، در کار و بار آدمیان و دیگران. انسان بیشتر معطوف خودش میشه تا جماعت. سوم این که حالات خوش انسان رو شب میپوشاند، اون حالاتی که انسان نمیخواهد دیگران مطلع بر آن باشند. چرا شما میبینید در متون دینی نگاه عارفانه که داشته باشید، اون حال خوش معرفتی که انسان با پروردگار خیش دارد در چه زمانی است، در چه فضایی است؟ و بالاسحارهم یستغفرون و کانوا قلیلا من اللیل ما یهجعون و بالاسحارهم یستغفرون. میبینید که صدای پای شب که میآید، صدای راز اهل دل در خلوت خانه های اونها شنیده می شود. می پوشاند شب این حال و هوای بندگانی را که والذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما. شب یه فضای بسیار مساعدی است که یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا. پیامبر شب را غنیمت بدون، بدان که ان ناشئة اللیل هی اشد وطئا و ادو مقیلا. بدون که این شب، فضای شب، حالات شب که این فضا رو ایجاد میکند و اون قوت و بنیانی که در شب پیدا میکنی تو رو میکشد در فضای روز که ان لک فی النهار صبحا طویلا. بعد با این حال و هوای شب میریم طول روز رو طی میکنی با قدرت و توانمندی. شب حالات خوش اهل دل و عبادت رو میپوشاند و اینها در فضای خلوت خودشون با حضرت دوست انس میگیرن. این نمیشه، این در روز دست نمیده، این هم لباس است. پس این لباس رو اگر دقت کنید مراحل مختلفی دارد. این لباس بودن شب، فرمود و جعلنا اللیل لباسا. چه امور طبیعی رو میپوشاند، چه حالات انسانی رو میپوشاند، چه حالات معرفتی رو میپوشاند. و جعلنا اللیل لباسا. و خب حالا من قبل از اینکه وجعلنا النهار معاشا رو مطرح کنم، به این لطائف هم باید توجه داشته باشیم. فرمود و خلقناکم ازواجا، ما شما رو زوج آفریدیم. خب در جای دیگر میگید و من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. یعنی زوجیت یکی از فواید عمده ای که در قرآن دارد بحث تسکین و آرامش است. لذا به دنبال اون وقتی که می فهمد و جعلنا نومکم سباتا، نوم با چی مناسبت داره؟ با آرامش. وقتی می فهمد و جعلنا اللیل لباسا، جای دیگه داریم و جعلنا اللیل سکنا، شب تسکینه، آرامشه. خیلی زیباست، خود زوجیت رو قرین می کند با نوم، با لیل، با ابزار آرامش و آسایش. یعنی تجانس درونی معنایی در عبارت ایجاد می کند حضرت باری تعالی که بس لطافت دلنشینی دارد. خیلی لطیف و زیباست این تعبیر و این شیوه چیدن مطلب. فرمود و جعلن لیل لباسا و جعلن النهار معاشا. خب این قاعده ایست که در قرآن همیشه میبینیم. از خصوصیات شب اون آرامش. اما این آرامش برای چی؟ این یه مقدمه است. شب آبستن است تا چه زاید سحر. این شب مقدمه یه برای سحر، سحر مقدمه ایست برای روز. اون تلاش روز است که در پس شب باید بیاید که الان آیات مزمل رو اشاره کردم خدمت دوستان عزیز. امیر المؤمنین در اون اوصاف متقین هنگامی که یاد می کند چه می فرماید در حال و هوای اینها؟ اینها کسانی هستند که رهبان باللیل استن بالنهار. اینها راهبان شبند اما شیران روز. در منطق قرآن و تعالیم قرآنی شب فضای تسکین، آرامش، تجدید قوا، اما روز نه. روز فضای تلاش و کوشش و جدیت و پویایی است. دیگه روز معنی نداره. اینجا جای تلاش و جدیت هست. حتی ببینید گاهی این رو در لغت عرض کردم، کلمه بیت که به معنای خانه ما ترجمه می کنیم و منزل، در کلام عرب دقیقا معنایی دارد به این شیوه، معول لیل، یعنی جایی که انسان شب بر اونجا استراحت کنه. بیت رو میگن آرامگاه شب، یعنی مثل این که روز انسان نیاز به بیت نباید داشته باشه، باید تمام روز فضای تلاش و کوشش هست. خواب بالا، اون خواب قیلوله که شنیدیم بالاخره اون فضای خودشو دارد، حال هوای خودشو دارد، نه اینکه بالاخره بعضیا عرض به خدمت جناب عالی دیگه بالاخره بعضی از امور رو دوست دارن به خاطر اون قیلولهش مثلا فرض بفرمایید. نه، روز فضای تلاش و جدیت و کوشش و کار. فرمود و جعلنا النهار معاشا، ما روز رو قرار دادیم برای زمانی برای عیش، مکانی برای عیش، عیش یعنی زندگی انسانی، یعنی تلاشی برای زندگی قرار دادیم برای معاش، یا حتی مصدر میمی هم میتواند باشد. و جعلنا النهار معاش، و ما روز رو قرار دادیم زمان معیشتتون و تلاشتون و کوششتون. همون فضیلتی که همون ارزشمندی که قدردانی از نعمت شب دارد، همون فضیلت رو فضای روز دارد، یعنی همون فضای عبادی شب رو انسان مسلمان با معاشش در روز مهیا و فراهم میکند. همون که انسان اون روحیه پویایی رو پیدا میکند که بالاخره کل بر مردمان و جامعه نمیشه، خودش پویا و تلاشگر میشه. از اونها نمیشود که ملعون من القا کله علی الناس، لعنت خدا بر اون کسی که سربار جامعه میشه. نه، خودش اهل پویایی است، اهل جویایی است و اهل معاش است. و جعلنا النهار معاشا، خب این هم بالاخره معاش. شب رو فرمود، روز رو فرمود، قبل از اینا هم مشاهده فرمودید. خب بحث انسان خلقناکم از ازواجا، حالا یک بار باز و بنینا فوقکم سبعا شدادا، برمیگردد به قسمت قبلی. زمین رو زیر پای شما قرار دادیم، گاهواره شماست، حبستون میکند، میچرخد، میگردد، آرامش میدهد، بقا دارد، قرار دارد، تأمینتون میکند. البته بدانید زمان ماندن در گهواره کوتاه است، زمان ماندگاری شما در این دنیا بس قلیل عقل است، این را هم بدونید، مهد. اما در این حال مهد استواری است، والجبال اوتادا، تا زمانی که خداوند این وتدها رو نکیشد، نکشد و برون نیاورد، این گهواره سیر و کار خودش رو ادامه میدهد و مهد شما آدمیان است. و من شما هم در شب برید، روز دارید، اینها رو فرمود. حالا یک بار باز از زیر پا با آسمان ما را سوق میدهد، بالای سرمان. و بنینا فوقکم سبعا شدادا، و بنا کردیم، ساختیم بالای سر شما سبعا شدادا، هفت بسیار استوار و پایدار. حالا این کلمه سبع انشدادا به غریبه سبع از سماوات انتباقا، ولی اینجا سماوات نداره، اما میدونیم سماوات دیگه این سبع. در بیان سبع از سماوات ما دو معنا در سبع میتونیم داشته باشیم، دو معنا در سماوات، که نتیجه میشه چهار تا معنا در سبع انشدادا و سبع سماوات. یا اینکه ما اصرار داریم که کلمه سما و سماوات صرفا نگاه مادی به اون باشد. اجازه فرمود اول عدد هفت رو بگم بعد سماوات رو بگم، شاید بهتر باشه. رو کلمه هفت و سبع، یا این که ما عدد رو عدد حقیقی میدانیم، هفت پس تو نه شش نه هشت، یعنی هفت ریاضی، یعنی همونی که میگیم عدد اول تو ریاضی به تعریف اعداد اول، یعنی این که قابل قسمت نیست مگر بر خودش و یک، عدد اول مثلا عدد هفت به این معنا. یا نه این که مرادمون از عدد هفت عدد کسرته، چون یکی از مبانی کسرت عدد هفت بوده اصلا از دیر باز. پس اگر سبع سماوات یعنی خیلی آسمان ها، این یک معنا، هفت آسمان به تعبیر پنج و دو باشد، هفت آسمان، این یک معنا.
اما سماوات چی؟
یا در سماوات اعتقاد بر آن است که مراد از سماوات تمام پدیده های مادی و عنصری است
یا نه؟ اون دو معنا، اینم دو معنا، چهار معنا.
اگر معنا سماوات به معنای سماع مادی باشد، خب بالاخره حالا بعد بگن مفسران که ما یک سماعش رو شناختیم که دنیاست، تمام این اجرام و عرض به خدمتون بفرمایید، تمام اون چه بشر رصد کرده است و شنیده است میداند همه اینها یک سماع. شش تا آسمان هم یعنی فضاهای دست نیافتنی بشری، شاید اون نمیدونم تو اون همه اون 95% ماده تاریک هم باشه یا نباشه، چه میدونیم.
اما نه، اگر معنای دوم بگیم، بگیم اون سماعی که میدانیم، اون سماع اول، و لقد زینا السماء الدنیا بزینت المصابیح، این شمون سماع دنیا، آسمان اول، هر چه جرم و اجرام است و کیان و کهکشان است همه آسمان اول. اما اون ششتای دیگه از این جنس نیستن، اونها اونن که بالاخره وقت سماع رزقکم، اونه که یدبر الامر من السما، خدا از اون آسمان رزق میدهد، تدبیر امور میکند، که این دیگه طبعا آسمان مادی نیست. یک سما سما مادی است، اما اون ششتای دیگه عوالم بعدی است، عوالم لاهوت است و نمیدانیم دیگه، اون رازهای پنهان است و دیگه ملک نیست، ملکوت است بفرمایید، چیز دیگری است، که خب این معنا معنای قوی است. فرمود و بنا کردیم بالای سر شما، این فوقیت رو هم، همه فوقیت، هم فوقیت مادی است هم معنوی است، میرساند این نرد و معنا را. و بنا کردیم فوقکم سبع شدادا، هفت بنا شدید محکم و استوار. و جعلنا سراجا و حاجا، و جعل کردیم و آفریدیم، قرار دادیم برای شما سراجا و حاجا. خب زمین زیر پا رو فرمود، آسمان بالای سر رو هم فرمود، حالا بین این آسمان و زمین هم یه اتفاقاتی می افتد. فرمود و قرار دادیم برای شما سراج و حاج. خب سراج که چراغ است و حاج نورفشان، اما نه صرفا نورفشان، خود وحجه به معنای درخشش همراه با حرارت، همراه با نورفکنی، همراه با شعله افکنی. و قرار دادیم برای شما سراجی را، که این چراغی را که هم نارتون میدهد هم نورتون میدهد، خورشیدی که هم منبع نورانیت زمین شماست، که نمیتونید این انرژی رو با هیچی مقایسه کنید، بالاخره پاکترین انرژی، انرژی خورشیدی، مغروم به صرفترین انرژی، انرژی خورشیدی، نه کاوش میخواد، نه جویش میخواد، نه 4000 متر برو زیر زمین، نه غنی‌سازی میخواد، نه ارز، هیچ مشکلات هم پیش نمیاد، بالاخره ارز به خدمتون انشاءالله مشکلاتی هم پیش نمیاد، از این انرژی میشه به خوبی استفاده کرد و بهره برداری کرد. کمون کلان میبینید دنیا به این طرف داره حرکت میکنه به سوی انرژی. خب از عنایات الهی اینه که مملکت ما از بهترین مناطق دنیاست در این جهت، یعنی از سرشارترین، همونطور که خدا زیر زمین ما را آباد کرده است، به عنایات الهی این ذخایر فسیلی و این چنینی در اختیار ماست، آسمان ما هم آباد است، یعنی از بهترین مناطق جهان در استفاده از انرژی خورشیدی کشور ماست، این منبع را هم در اختیار داریم و این انرژی پاکیزه سالم عالی اگر به طرف شرکت کنیم بسیار عرض به خدمتون کمککار ما خواهد بود در همه جهت. فرمود و جعلنا سراجا و حاجا، و قرار دادیم این خورشید رو نارفشان و نورفشان برای شما، به تمام معنا استفاده می کنید و بهره می برید. و انزلنا من المعصرات ماءا ثجاجا لنخرج به حبا و نباتا و جنات الفافا. و انزلنا من المعصرات، خیلی زیبا، خوب این زمین و آسمان و خورشید و دیگه داره خداوند یه نظم زیبایی رو در چیدن محیط پیرامون و اکوسیستم انسان نشان میدهد، پیرامون انسان. فرمود و فرو را آوردیم من المعصرات ما. حالا باز ارتباط خورشید و انزلنا خودش خیلی زیباست، خورشید بعد از خورشید و انزلنا من المعصرات، بالاخره اگر اون خورشید سراج و حاج نباشد، مؤثراتی هم وجود ندارد، ابر هم وجود نداره. اگر ابر داریم از کجا داریم؟ باز از خورشید داریم.
یعنی باز این تابش خورشید بیاد با سطوح دریاها و اقیانوس‌ها، این ابرها رو برانگیزاند، بلند کند، این سو اون سو به اذن الهی حرکت کند، در سر ریاح بادها بیاد و سیر اینها رو نشان بدهد. یعنی باز ارتباط سراجن و حاجا با وانزل نامن المؤثرات ما ان فجانجا هم زیبا و لطیف است. خیلی این پیوند آیات واقعا دلچسب است. فرمود و فرو فرستادیم من المؤثرات. مؤثرات از ماده عصر، از همان که ولعصره. کلمه عصر در لغت به معنای چه؟ چلاندن، فشردن، تأثیر پیچاندن و تاباندن. تأثیر با عین و صاد به معنای پیچاندن و تاباندن. اساره، افشره. از نامهای ابرها در قرآن همین کلمه است، به دلیل اینکه ابرها حالت چه دارند؟ اسفنجی. حالت اسفنجیست. این اسفنج رو شما عرض به خدمتون، آب که میزنید تو آب درش میارید، حالا یه فشارش میدید میریزه آب، یه دستش میزنید قطرات آب ازش جاری میشود. خداوند این توده های عظیم چند ده هزار تنیه، فراتر از اینه، متراکم بخار آب رو به این شیوه قرار داده است. اینا مؤثرات هست. حالا چی باید اینا رو بچلاند و فشارشون بده که بریزند؟ حسد ریاح لواقع. بادها باید بیان، به تعبیر توده های پرفشار و کم فشار باید بیان و اینها رو، این ابرها رو زیر فشار قرار بدن، بیان تعامل برقرار کنن، تلاقی برقرار کنن، آنگاه عنایات الهی و بارات رحمت، باران رحمت خداوندی بر سر بندگان او ریزان شود و متلعن بشند انسان ها. و مود و انزل نامن المؤثرات، با توجه به این که اسم فاعل به کار برده میشه، اگر مؤثرات بود خود ابرها مناسب بود مؤثرات باشند، ولی این که میتونیم اسم فاعل اینجا اون معنا رو هم داشته باشه از جهت ادبی، اما بد نیست که این مؤثرات با خود ابرها تناسب داشته باشه. ابرها این که میان به فشار در میارن اون مؤثرات را، اون توده ها را، و بادهایی که میان این ابرها رو به فشار در میارن و میریزانن. فرمود میاد ما ان فجاجا. کلمه فجاج، فجه به معنای بارش معمولی نیست، اون که اصلا بیریاست داره میاد، همینطور هم داره میریزد واقعا. همین که ما کجا میتونیم بالاخره این نمیدونم ده دقیقه یه رو میباره، میگن آقا 50 میلی بارید. سجاجا، یه وقتی سوال کردن از معصوم که حج چیه؟ مل حج، حج چیه؟ فهمدن الحج و فج، الحج و فج. حج یعنی یک عج و یک فج. عج اون ناله حاجیان در قالب تلبیه، لبیک اللهم لبیک. فج ریزش و باران خون قربانی ها در روز دهم. فهمدن حج یه ناله ابتدایی است، یه قربانی انتهایی است. دیروز عرض می کردم بالاخره به عزیزی که این رفتن ها و این آمدن ها همش همینه، یعنی اگر ففر رو الله هست، قبل از هر چیزی حج و عمره را اگر فرار می نامند، فرار از خود است. اینه که بگیر خود انسان رو، حج و عمره از انسان. اگر ما همانی که هستیم با همان خصوصیات نفسانی، با همان خصال وجودی بریم عمره و حج و برگردیم، قسم نمیخوام بخورم، هیچ فایده ای ندارد، هیچ کاری نکردیم. یعنی این پدیده کاری که میکند اینه که میتوانی آن من، بازگردانی من، انسان من، یعنی میتواند بگیرد. این توانمندی در حج و عمره وجود دارد که من ما رو بگیرد و من دیگری به ما بدهد و ما رو متولد کند از نو و میتواند از اون خودیت ها ما رو به در بیارد. اصلا فلسفش اینه که فرار از خود به سوی او، و الا معنی نداره این سفر اصلا. جان مطلب اینجاست، عجست، فجست، به تعبیر معصوم بسیار لطیف و زیباست این دو جمله. ما ان سجاجا، همون که مدرار است، میبارد به شدت و فراوانی و سیراب و تأمین میکند وجود انسان و زمین رو. انزلنا من المؤثرات ما ان سجاجا. خب چه میکند؟ لنخرج به حبا و نباتا و جنات الفافا. تا آن که ما، این کار کار خداست، ما میبارانیم خودمون با قواعدمون بیرون میاریم از دل این زمین، چون که بذر است و برویاند خداش. لنخرج به حبا، به سبب این رحمت و نزولات بیرون میاریم حب را. حب یعنی چه؟ دانه. حب حبوبات، پس میشه چی؟ میشه همین مواد پروتئینی اینچنینی و این مزروعات اینچنینی. و نبات ها، نبات گیاهان رویدنی، سبزیجات. ما دانه ها را و سبزی ها را سومیش میماند و جنات الفافا و درختان و جنات را. هم حبوباتتون رو، یعنی ببینید سبد غذایی انسان رو خداوند اینجا مطرح میکنه، هم حبوبات رو مطرح میکنه، هم سبزیجات رو مطرح میکنه، هم درختان و میوه ها رو مطرح میکنن. فرمود لنخرج به حبا و نباتا و جنات الفافا. و جنت ها و جنات الفاف، اینجا جنات خود درختانه دیگه، الفاف صفت باغ نیست، یعنی صفت زمین نیست، صفت خود درخته. ببینید الفاف از ماده لف و لفیف میاد، به معنای درهم رفته، درهم رفته، فشرده شده. نشر و لف، باز شده، لفیف پیچیده شده، فرو رفته. درختانی که سر شاخه در هم فرو بردند، یعنی در عین این که خداوند نعمت جنات رو داره میگه، اشاره به چی میکنه؟ به زیباییش، به هنری بودن تصویر، به زیبایی بودن جمال طبیعت پیش روی فرزند انسان. و جنات الفافا، درختان شاخسار در هم برده و سر در هم نهاده. خب ما آب را از آسمان فرو می فرستیم که چنین کند و این نعمت عظیم رو پیش روی شما انسان ها مهیا بدارد. این آب و اون تابش خورشید و این آسمان بالای سرتون و اون زمین زیر پای شما مهد و گاهوارو، این زوجیتتون، نعمت خوابیدنتون، تنظیم امورات زندگیتون، شب و روز شما، یک دنیایی از عظمت رو در این آیات چندگانه حضرت باری تعالی یک به یک مطرح فرمود و بازگو شد. اما بدانید تمام این زمین و زمان که اشاره شد مدت دارد، تمام این جهان که میبینید در پس اون قصه دیگریست. این چیزی نیست از جلوه و جلال الهی، این یه بسیار تجلی کوچکیست که این جهان رو با تمام این عظمت میبینید. اما در پس این تجلی جلوه و تعظیمه دیگری خداوند پیش روی شما انسان ها دارد. این عالم یه عالم صغیریه در قبال عوالمی که شما پیش رو دارید. ان یوم الفصل کان میقات، ان یوم الفصل کان میقات. این یوم دنیاست و این عالم دنیای شماست که چنین آراستگی ها دارد. اما پیش روی شما چیست؟ یوم الفصل، ان یوم الفصل کان میقات. از اسامی قیامت استهزار دارید؟ کلمه یوم الفصل، عالم فصل، از اسامی قیامت. فصل به معنای چیست؟ الابانه بین شیئین، جدا کردن بین دو شیء را فصل میگویند. به این قسمت هایی که از هم جدا می شود و متصل میشه چی میفرمایید؟ مفصل، یعنی محل فصل. اینا از نامه های عظیم قیامت. یوم الفصل، یوم الفصل، عالمی که در اون فصل است. یعنی چه؟ چی در قیامت فصل میشه؟ فصل قیامت چه فصلی است که خداوند مطرح میکنه؟ بس شگفت انگیز و تکان دهنده است. ان یوم الفصل، اولین فصلی که باید عرض کنم خدمت دوستان عزیز، اولین جداسازی که در قیامت وجود دارد همین است که ما از رنجی که میبریم است.
از اینکه شما میبینید در دنیا امیرالمؤمنین در نهج البلاغه مینالد و هشدار میده به مردم، میگه مراقب باشید خیلی از باطل هاست که اینها ممزوج به حق شده است. اگر یه باطل یک دستی است میشناسید، اگر یه حق روشن مبینی است مسلم، اما اونجایی که باطلی با حق ممزوج میشود تشخیص این کار همگان نیست. این محل فتنه جامعه است، جایی که حقی با باطلی ممزوج میشه. اینجا دیگه سرناسره کردن، تشخیص میزان کدام لایه حق از کدام لایه باطل است، این دیگه چشمها و نگاههایی میخواهد، یه بصر و بصیرت عمیقی میخواد که انسان بتونه این لایه ها رو از هم جدا کنه و درست تشخیص بده. و گاهی هم جدا نمیشود، اینها میمانند. ان یوم الفصل. خیلی از مکتب های باطلن، من همیشه عرض کردم خیلی از مکتب های باطلن که اینا حرف حساب هم دارن، حرف خوب هم دارن، اما المرکب من الداخل و الخارج خارجون به قول فلاسفه، یعنی اون باطلی که ممزوج با این حقشون کردن حق اونها رو هم از میان میبرد و بی اثر و بی خاصیت میکند. ان یوم الفصل، از خصوصیات یوم الفصل اینه که این حق و باطل از هم به تمام معنا جدا میشن به اذن و حاکمیت الهی. دیگه این مزج و ترکیب بین حق و باطل معنی نداره، جدا می شود به بهترین شکل، اون جدا می شود. بالاخره در دنیا ما خیلی آمیختگی داریم عزیزان، ما خیلی آمیختگی به فصول مشترک داریم با خیلی ها که اینها دارن روی این زمین زندگی می کنن. انسان ها 7 میلیاردشون 6 میلیاردشون بفهمید با هم فصل مشترک دارن در این هوا، در این زمین، در این نعمت هایی که اشاره کردیم، در این آسمان، در این مهد، در این ازواج، در همه این هایی که فرمود. اما این یوم الفصل میاد همه اینا رو چکار می کنه؟ فصلش می کند. خیلی مناسبه آیه با قبل، میاد فصل می کند اینها رو، جدا می کند. دیگه نیست، دیگه انسان ها یکسان بهره نمی برن از این تنفس هوا، یکسان بهره نمیبرن از انزلنا من المعصرات ماء، از این مواهب الهی. دیگه فصل میشن، جدا میشن، دیگه این بهره برداری ها نیست، این نعمات و برکات و رحمات نیست دیگه برای انسان ها، از هم جدا میشن. اینها میشه یوم الفصل. بالاخره جدایی بین از حبیب ها و محبوب های دروغین میشه، خیلی از مجاز ها دیگه اینها جدا میشن، اونهایی که در دنیا به باطل و دروغ ادعا، اما اینا دیگه جدا میشه. خیلی از پرده ها از روی اسرار برداشته میشود و تبل از سرائر میشه و اونگاه جدایی ها آغاز میشود. فرمود نه یوم الفصل کان میقات، اون یوم الفصل میقاته، میقات مبقات، مثل مبقات دیگه از ماده وقت قلب و ابدان داره، میشه میقات، به معنای اون زمان تعیین شده و مقرر. ان یوم الفصل، یوم الفصل اون زمان مقرری است که خدا با شما انسانها وعده داده است. توعدون، همون روزی که وعده داده شدید، همون زمانی که وعده داده شدید، این یوم الفصل است که اونجا میاد فصل ایجاد میشه. حالا این فصل که ایجاد شد چه اتفاقی میافتد؟ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا. بعد اونجا در سور دمیده میشه، اعلام عمومی میشه. وقتی که اعلام عمومی شد، بعد همه تو تمام انسان ها میاید به محضر الهی، اما فوج فوج میاد. فوج یعنی چی؟ به تعبیر عامیانه خودمون دسته دسته، از اصطلاحات نظامی است. درش یک انضباط و دیسیپلین، پازیتیو دیسیپلینی وجود داره، یک حالت انضباط مثبتی درش وجود داره. میاید بدین شیوه وارد حشر میشید. من مقیدم، قبلا هم در همین سوره خوندم این حدیث رو، انشاءالله نوبت آینده میخونم، دیگه این نوبت وقت گذشت، که پیامبر این فتعتون افواجا رو مطرح میکند، میگه اینا حتی در امت من 10 فوجن، به 10 شکل امت من وارده قیامت میشن، گروهی از امت. حالا اینا خوندنی، تکاندنده و تأثر آور، که انشاءالله تا در فرصت آینده و نوبت بعد باید خدمت عزیزان ادامه آیات و بیانات این سوره و این قسمت فتعتون افاجا رو با تفصیل بیشتری مطرح کنیم. خداوند متعال دلهای ما رو بیش از بیش به انوار نورانی قرآن مزین بفرماید و توفیق استفاده و استضاعی از کلامش رو بر ما نصیب بفرماید. فهم و درک و عمل به قرآن رو روزی و بهره ما قرار بده.